22 مهر ماه در بیانیه‌ای از بازداشت روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. در روزهای گذشته شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شده بود روح الله زم در نزدیک مرز ایران در اربیل دستگیر شده است. و رئیس جمهور ترکیه روز جمعه گفت که این کشور قصد ندارد در مناطقی از شمال سوریه که تحت کنترل می‌گیرد باقی بماند. به گزارش رویترز رجب طیب اردوغان گفت مشکلی ندارد که نیروهای ارتش سوریه در مناطقی که از کردها بازپس گرفته می‌شوند مستقر شوند. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت که عملیات ارتش این کشور در شمال سوریه در صورت انجام نشدن مفاد آتش‌بس 5 روزه ادامه خواهد یافت. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که با آقای اردوغان بر سر آتش‌بس 5 روزه در شمال شرقی سوریه توافق شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه ما بمونید با برنامه پارادوکس، کاری از کامبیز حسینی.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همه خوب باشه، همه روبرا باشه. من کامبیز حسینی هستم، کوچیک شما، اینم پارادوکس، یه جمعه دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات. امروز 26 مهر، 18 اکتبر و 18 سفر است. اولین روز از باقی عمر من است، ملت باقی عمر شماست. سر همگی سلامت آقا، همه هوای جنون رو داشته باش، عقل رو به کار بنداز هموطن.
راه دیگه نداریم. من این که من میگم راه دیگه نداریم، با تجربه میگم راه دیگه نداریم. به عنوان کسی که بیشتر عمرم رو تو تجربه سیاسی و اجتماعی و علمی من بودم، به شما عرض میکنم راهی جز فضای پرشکوه انتخابات ما نداریم. ولی اون که تو اون انتخابات شما بگید اونجاش هم ناقصه، اونجاش هم ایراد داره، اونجاش هم 100% نبوده، اونجاش هم یه اشکالی داره، باشه. علارغم همه اونها، تنها راه برای آینده کشور ما انتخابات.
سعی کرد سیگارش رو توی جا سیگاری پر از ته سیگار خاموش کنه که نصف ته سیگارا ریخت بیرون از جا سیگاری، ریخت روی موکت نچندان تمیز خونه دانشجوی من. عکسای انتخاباتی خاتمی رو که از ستادش آورده بود برداشت و بلند شد که بره.
پس نیستی؟
نیستم.
داری اشتباه میکنی؟
به آخوند رأی نمیدم.
اصلا رأی نمیدی؟
به آخوند رأی نمیدم.
احمقی.
اونم میشه.
این فرصت تاریخی نسل ماست برای اصلاحات.
من که به خدا پیغمبر اعتقاد ندارم، چجوری برم به یه آخوند رأی بدم آخه؟
این یکی فرق میکنه.
باش.
فضا باز میشه، میتونی بکت اجرا کنی در انتظار گودو.
نفس عمیق کشیدم. دیگه حالا رسیده بود به دم در اتاقم که بره بیرون. اومده بود من راضی کنه تا برم برای ستاد خاتمی کار کنم، براش رأی جمع کنم. خودشم این کاره نبود، سیاسی نبود، یه دفعه اکتیویست شده بود، یه دفعه یه امیدی پیدا کرده بود. دستگیری در رو ول کرد، رو به من کرد و قبل از اینکه چیزی بگه پریدم و گفتم چیزی عوض نمیشه، وجدانم نمیذاره، اصلا خاتمی هم انتخاب نمیشه. الکی الکی ناطق نوری رو رئیس جمهورش میکنن، اصلا رفسنجانی باید همون مادام العمر رئیس جمهور میشد اگر من میپرسی. اصلا انتخابات یعنی چی؟ اون حداقل دزدیاشو کرده، حالا یکی جدید بیاد باید از سر بخوره، بارشو جمع کنه. یه سیگار دیگه در آورد، روشن کرد و گفت
من همیشه طرفدار انتخابات بودم و هستم. اصلا به ما مردم جهان سومی دموکراسی ندیده هر وقت حق انتخاب بدن باید بپریم روش. داری اشتباه میکنی.
و رفت. پرده پنجره زدم کنار، از پنجره دیدمش که داره آروم آروم از تو حیات میره به سمت در خونه که بره بیرون. یه سیگار روشن کردم، کتاب شعر ناظم حکمت رو برداشتم، پریدم رو تخت دراز کشیدم، دستم رو دراز کردم، ولوم ضبط صوت رو تا آخر بردم بالا و دکمه پلی رو فشار دادم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور بینندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض می‌کنیم، روزتان بخیر. مجموع آرایی که تاکنون شمارش شده 17,644,586 رأی که از این مجموع آرا آقای سید محمد خاتمی 11,713,679 رأی، آقای علی اکبر ناطق نوری 4,964,866 رأی.
دوم خرداد 1376 شد، حرفش درست از آب در اومد. 20 میلیون به خاتمی رأی دادند. گفته شد که 80% آدم‌های واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. تو دانشگاه دانشجوها با دومشون داشتن گردو میشکستند. فضای جوری شده بود انگار انقلاب شده، عرق آزاد شده، حجاب مجاب دیگه در کار نیست. منم از گوشه کنارا میرفتم میومدم ترکشم به کسی نخوره. وقتی خاتمی وزیر ارشاد بود من تو اداره اطلاعات کار میکردم، حقیقتا دل خوشی ازش نداشتم و کلا اصلا امیدی نداشتم، میخواستم بزنم از ایران بیرون. ولی وقتی فضای ذره عوض شد منم یه کورسی امیدی پیدا کردم. یه چند ماه گذشت، دیگه زمستون شده بود، من تو این مدت دیگه ندیدمش. از وقتی اومده بود خونم قبل انتخابات باهاش رابطم کمتر شده بود، سرد شده بود، از دستم ناراحت بود. تو صحن دانشگاه دیدمش، نتونست نگاهشو جمع کنه، اومد جلو و گفت
بریم بوفه یه چایی بزنیم.
رفتیم بوفه، داشت یکی از روزنامه‌های تازه تأسیس دوم خردادی کار میکرد و وقتی ازش پرسیدم اوضاع چطوره؟ گفت
اوضاع چطوره؟ نیویورک تایمزه.
ای 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 ای، خندیدم ولی حسودیم شد. با خودم گفتم شاید راست میگه، شاید من اشتباه میکردم. با حرارت داشت راجع به شرایط جدید حرف میزد.
فضا برای نقد باز شده، نمیدونم این شده اون شده، مهاجرانی اومده، شک نکن وضع تئاتر بهتر میشه، بعد بیزایی بتونه کار کنه.
گفتم مهاجرانی؟ همون که نقد توطئه آیات شیطانی رو نوشته و عملا از فتوای خمینی درباره قتل سلمان رشدی دفاع کرده؟ یه نگاهی بهم کرد، یه نگاهی که بعد از اون خیلی های دیگه به من کردند و گفت
ببین شرایط اون موقع اونجوری بود، یه دفعه که نمیتونن همه چی رو آزاد کنن، باید درک کنی.
اون نگاه و این حرفش از اون به بعد شد فرمول حرکت اصلاح طلبا. خیلی دیگه هم اونجوری به من نگاه کردن و همین حرف رو زدن. یادمه مهاجرانی همه تئاتری ها رو جمع کرد تا شهر، همیشه آروم و با لبخند همونجوری به همه نگاه کرد، به همه التیماتوم داد که فضا عوض شده ولی هنوز حکومت اسلامی و اینجوری نیست که شما بتونین هر غلطی دلتون میخواد بکنین. من دیگه ندیدمش، خیلی قاطی اصلاح طلبا شده بود. از این روزنامه به اون روزنامه میرفت، هی اینو میبستن میرفت اون یکی، هی اونو میبستن میرفت اون یکی. سرش شلوغ شده بود، پولم داشت در می آورد، مسئول روابط عمومی یه جایی هم شده بود، کم کم ریش میذاشت. من همون سالا از ایران زدم بیرون و کلا دیگه رابطم باش قطع شد. ایران نبودم که رفت زندان، اومد بیرون، میخواستن دوباره بگیرنش که از ایران مثل این که فرار کرد. تو اورکات منو پیدا کرد، مسیج داد که آیا میتونم کاری براش بکنم. منم که خودم هفتم گروه هشتم بود جواب درست حسابی بهش ندادم و گمش کردم. سالها خبری ازش نداشتم تا اینکه همین هفته پیش یه دفعه دیدم یه اکانت بینام و نشان توییتری بدون فالوور و اینا بهم دایرکت داده که من فلانیم، میخوام باهات حرف بزنم. اول من ترسیدم با این داستانای روح الله زم و اینا، من نگفتم این اینو تلست و اینا مثلا کمین کردن منم بندازن تو گونی ببرن ایران. ولی یه دفعه نوشت
نشون به اون نشون که وقتی داشتم از اتاقت میرفتم بیرون جا سیگاری رو نصفش رو ریختم روی موکت خونه دانشجویت،
نشون به اون نشون که وقتی داشتم از خونت میرفتم راجر واترز گذاشته بود.
اعتماد کردم و شماره‌ام رو دادم و تو واتساپ تماس گرفت. صداش می‌لرزید از بدبختی‌هاش در تمام این سال‌های مهاجرت گفت و اینکه منو دنبال می‌کرده در تمام این سال‌ها. یه ساعتی حرف زدیم. گفتم دیدی روحانی چی گفت این هفته؟
چی گفت؟
راه دیگه میگه نداریم.
چه راهی نداریم؟
راهی جز فضای پرشکوه انتخابات میگه نداریم. میگه تنها راه انتخابات، بیایید همه رأی بدید. پرشکوه. ناگهان آقا آشفته شد، شروع کرد به داد و بیداد و فوش دادن. فوشای بد، من کف کرده بودم، اصلا باورم نمیشد. حالا من مخالف این دو دوز بازی ها هستم، ولی نه با این حرارت دیگه. وقتی آروم گرفت گفتم پس این که میگفتیم من همیشه طرفدار انتخابات بودم و هستم و اصلا به ما مردم جهان سومی دموکراسی ندیده هر وقت حق انتخاب بدن باید بپریم روش، چی شد؟ گفت
آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. ما تو دوم خرداد با خاتمی تا ته این داستان رفتیم. این خودش دو دوره همون کار با یه نسل دیگه کرده، حالا دوباره همون آش همون کاسه. بلمون کن بابا.
دیدم واقعا این از منم تندتر شده. حالا بعدشم یه عالمه از همدوریاش گفت و اینکه چطور دیگه امیدی به اصلاحات و اینا نداره، ولی راه چاره ای هم دیگه سراغ نداره. مستعسل بود، ناامیدی از صداش میبارید. یه جایی سکوت کرد، دیگه نمیتونست حرف بزنه. گفتم حالا اینا رو بلش کن، زن و بچه داری؟ لحنش عوض شد، گفت
زنم جدا شده ولی یه دختر 10 ساله دارم که زندگی مکان بیست.
و شروع کرد دخترش گفتن
میدونی کام بیست، اصلا زندگیم عوض شده از وقتی اومده تو زندگیم، یه خون تازه به من تزریق شده. تو بچه نداری؟ ببین بیار، نگاهت به دنیا عوض میشه، اصلا تجربه خداییه. وقتی بهم میگه بابا دلم آب میشه، حاضرم دنیا رو بدم ولی دخترم یه لحظه از من دور نباشه. دیروز بردمش کلاس تکواندو. آره بابا، تکواندو کاره. معلمش نمیشه خیلی استعداد داره، میگه میتونه تو قهرمان بره. خونشه الان سب کن، الان هر سو
بپردازیم به مشکلات مملکت و جوکایی که در این مورد میشه گفت. اصلا این هفته آقا من قصد کردم بگردم ببینم چه چیز خنده‌دار و مسخره‌ای در کشور یافت میشود که دیگه مثلا همونو پخش کنم، دیگه شما تفریح کنین، دیگه خودم چیزی نگم. یه ذره من خسته بودم این هفته، برای همین گفتم به جای اینکه ما جوک بگیم رو حرفای مسخره سیاستمدار و آدمای علاف، خب اینا خودشون زحمت بکشن بیان بگن دیگه، جوک بگن. ما هم بعد از این آقا این همه اینا برنامه ساختیم، آقا صدها هزاران برنامه ساختیم دیگه، حالا یه استراتی هم کرده باشه. من کجا شروع کنم؟ آها، مرغ‌های منقلی. مرغ منقلی شدن. این از شبکه 3 پخش شده. من بعد از پخش این قسمت از برنامه دیگه میکروفونو میبوسم میذارم کنار. چند تا شایعه خیلی مهم داریم.
بریم راجع به مرغ‌های تصاوز کنیم. این دو تا شایعه خیلی مهم دارن. یکیش هم ماجرای هورموناست که میگم مرغ هورمونه. یکی اینکه مثلا اینکه تازگی ها چیزی میگن که مثلا اینکه به مرغ تریاک میده.
بله، این مطرح شده اوایل مهر مطرح شد. منشأش هم ظاهرا در دوستان خراسان این خبر آغاز شد که تریاک رو در آب حل میکنن به مرغا میدن که مرغا دچار نشاطی بشن و اگر مرغ مریض بود چرت نزنه و اون بازرس تشخیص نده که این مریضه.
خب بعد از اون دچار چرت زدگی نمیشه؟
خب فرداش چیز میشه، کشته میشه دیگه. فعلا دیگه فقط اون دوران سرخوشی شد.
مشهد به مرغا تریاک در آب حل میکنن میدن که نشاط پیدا کنن.
و مرغ مریض چرت نزنه وقتی که بازرس میاد. بعد مجری خیلی جدی میپرسه که بعد که تریاک پرید دوباره مرغا خمار میشن، دچار چرت زدگی میشن دیگه، اون موقع چی میشه؟ بعد کارشناس محترم میگه نه تو خماری اینا رو میکشن دیگه مرغا رو، هر تو خمار. آخه بی انصاف، چرا مرغا رو تو خماری میکشین؟ همون تو نشگی بکشین، حداقل با نشاط از دنیا رفته باشن. بعدش سوال من اینجاست که این مرغای تریاکی رو وقتی مردم زرش پلو با مرغ مثلا باش درست میکنن، آیا اونا هم نشاط پیدا میکنن یا نه؟ الان یعنی مردم باید جماعتی زن بچه همه برن آزمایش خون بدن ببینن معتاد شدن یا نه یا چی؟ من خلاصه اینکه آقا اگر در استان خراسان زندگی میکنید، جوجه کباب زدید مثلا در ترقوه، نشاط پیدا کردید و بعدش میخاره، بدانید که شما معتادید و خبر ندارید ملت. خب دیگه کی جوک میگه تو مملکت؟ آها، یک کمدین جدید پیدا شده به نام دکتر پروفسور کرمی. ایشون
چه اتفاقی ایجاد میکنه؟
ببینید این پلاستیک ها که از پایه فنول ساخته شدن تقریبا شبه هورمون های زنانه هستن، پروژسترون. اگه این گرم بشه هورمون وارد این پلاستیک میشه. من میرم بعضی جایی میبینم آب داغ رو، چای داغ رو میریزن تو این لیوان های پلاستیکی شفاف و اینها نمیدونید داره هورمون ترشح میکنه. در
یعنی
طول...
هورمون های مردونه رو ضعیف میکنه،
هورمون های زنانه رو زیاد میکنه.
همینه که الان خیلی میبینیم که در این فضا
داره اتفاق میفته.
چی اتفاق میفته؟ آیه این پر... آقا این جدی شو قضیه، جوک نیست، فکر کنم جدی قضیه. آیه پروفسور کرمی میشه یه ذره شفاف حرف بزنید؟ در ضمن اینجا خواهر مادر ما نشسته، اگه مراعات کنی من ممنون.
ببخشید من دیگه بذارید باهاتون شفاف صحبت کنم. مادر من، خواهر من، پدری که صاحب فرزند میخوای بشی، حتی میخوای صاحب بچه بشی در آینده، مراقب باش. این پلاستیک ها هورمونی که وارد بدن مادر میشه، وارد بدن پدر میشه، وارد بدن فرزند میشه، میگه آلت های بچه های پسرا روز به روز داره کوچیکتر میشه، دخترزایی تو قد داره روز به روز بیشتر میشه، الان قیافه دخترها داره شبیه پسرا میشه، پسرا داره شبیه، و غیرت که داره از بین میره، خیلی از ارزش های ما که داره از بین میره. از کجا میدونی از غذای ما نیست؟ اسلام خودش میگه خوک اگر گوشت خوک بخوری دچار تغییر حتی غیرت و فلان میشه. ببین من میدانم، اینو با علمم دارم میگم.
بله، پروفسور کرمی بودن که با علمشون گفتن که اون بطریه های آب پلاستیکی اگر مصرف میکنید، اگر ذکور هستید حواستون باشه که امکان داره غیرت از بین بره و رستم از شاهنامه بره و خب مشکلات ایجاد بشه و اون داستان بشه و اینا. البته من دقیقا متوجه نشدم که غیرت و اینا کوچیک به دنیا میاد یا در مرور زمان کوچیک میشه. یعنی الان که ما اگر مثلا سنمون اینجوری از این بطری آب مصرف میکنیم تو این سن، آیا مشمول ما هم میشه یا اینکه نه فقط همون نوزادان و اینا اگه مثلا پدر مادرشون بطری آب پلاستیکی مصرف کنن اینجوری میشه؟ زیاد پروفسور اینو شفاف نگفتن و البته این باعث شد که یک نگرانی هایی در جامعه مردان به وجود بیاد. گروه زیادی با شبکه 3 تماس گرفتن، ابراز نگرانی کردن که پس که اینطور. خیلی سریع از این بخش عبور میکنم، میرم سراغ فرد بعدی که جوک گفته. کی گفته؟ این آقایی که الان معرفی میکنم، این جدیدن خیلی بامزه ترم شده. یعنی قبلا جوکاش به این بامزگی نبود، حالا دیگه داره میترکونه.
فردی که خودش پزشک متخصص هست و در یک کشور پیشرفته آلمان بخشی از مسئولیت یک مرکز پزشکی رو به عهده داره، وقتی یکی از اقوامش که در همون جا ساکنه نیاز به عمل جراحی داره، او رو میاره تهران عمل جراحی.
یک کشور پیشرفته آلمان، یارو میاد از آلمان تهران. ها، بسیار هم خنده‌دار، بسیار هم این عالی بود ملت. این جوک، این بهترین جوکی برام این هفته ما بود، اصلا عالی بود. حالا این ادامه هم داره یا همینجا دیگه تموم میشه جوکه؟ ها، مثلا نپرسیدی چرا از آلمان میاد ایران جراحی وقتی همه از ایران دارن میرن آلمان جراحی؟ پرسیدی؟
من ازش پرسیدم، گفتم برای چی شما فرد آوردی تهران اونجا که مگه بهتر نیست؟ حالا این فرد چون در آلمانه، گفتم خب اونجا که شما خودت استاد دانشگاه پزشکی هستی در آلمان و خودت هم مسئول یک بخش هستی، چرا اینجا؟ گو از لحاظ کیفیت ایران پایین نیست، پایین تر نیست، از لحاظ رسیدگی ایران پایین تر نیست.
عجب، شما این قیافه منو ببین الان آقای روحانی، اون اول جا که خوب بود ولی این الان خیلی بسیار باور ناپذیر شد. الان اون اینجوری گفت، شما خودت چی فکر میکنی؟ واقعا آیا شما هم فکر میکنی که آلمانی ها میان ایران عمل... واقعا شما خودت اینجوری فکر میکنی؟ آره؟ از آلمانی ها میان عمل جراحی؟
او گفت، حالا من نمیدونم، گفت از لحاظ بهداشتی مراکز درمانی ما بهتر از اروپاست. حالا این حرف چون حرف اوست، به هر حال یه استاد دانشگاه هم هست میگه.
ای آقا بردان نشده، نمیتونی اینجوری جوک بگی. حالا ما ازت تعریف کردیم، بعد جوک بگی پاش وایسی. حالا این چی رو نشون میده این حرفایی که میخوای بزنی؟ پاش پای جوکت وای نسادیا. من که البته واقعا باور نکردم این جوک.
حالا اصلا ما این جمله رو هم فراموش کنیم، این که ترجیح میده در مجموع، چون مسئله جراحی آدم برای فرزندش، برای پدرش، برای اقوام نزدیکش، این مسئله جان در میانه. این نشون میده که کشور ما یک کشور پیشرفته‌ای هست در علوم مختلف، در دانش‌های مختلف. این همه مهندسین، این همه تلاشگران، این همه اساتید، پژوهشگران.
بله، و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کشور ما کشور پیشرفته است. این آخرش جوک خوبی بود البته. اول آخرش خوب بود، وسطش باید درست کنی آیه روحانی. آخری البته بهترین جوکت بود. من این قسمت از برنامه رو با یاد و خاطره عباس کیارستمی به پایان میبرم که قصور پزشکی پزشک معالجش تو همین بیمارستان هایی که آیه روحانی میگن از آلمان بهتره، باعث شد که ایشون فوت کنن. هنرمندی که جهان به احترامش کلاه از سر برداشت، در ایران به علت قصور پزشکی فوت کرد. حسن روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه گفت که با وجود همه نقص و اشکالات بهترین راه صندوق رأی است. نظر شما در مورد این حرف های روحانی چیست؟ آیا شما پیشتر از این در انتخابات شرکت می کردید؟ آیا در انتخابات آینده شرکت می کنید؟ اگر در انتخابات شرکت می کنید برای ما پیام صوتی بگذارید و بگویید که چرا شرکت می کنید، و اگر شرکت نمی کنید هم لطفاً برای ما پیام صوتی بگذارید و بگویید که چرا شرکت نمی کنید.
سلام کامبیز جان، من مثل همیشه در هیچ انتخاباتی در جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم. تنها انتخاباتی که ممکنه برم و در آن رأی بدهم یه آری یا نه به جمهوری اسلامیه. همین.
از وقتی یادمون میاد دارم به ما میگن رأی بدین فلان میشه، بهتر میشه وضعیت، من میام خوبش میکنم. هر سالم هر انتخاباتی که بوده، هر کسی که انتخاب شده بدتر شده که بهتر نشده. و خود رهبر جمهوری اسلامی هم میگه که هر کسی میاد رأی میده داره به جمهوری اسلامی رأی میده، باز مردم میرن رأی میدن. من هیچ وقت خودم به شخصه رأی ندادم، هیچ وقت هم به کسی نگفتم رأی ندین تا امسال، تا این اخیرا بعد از روحانی. من الان به تمام دوستانم میگم، بازم میگم رأی ندین، رأی ندین آقا، یه بارم که شده رأی ندین.
شرکت نمی کنیم چون حتی همین حرفم هم یه بازیه، پشتش معلوم نیستش باز قراره چه بلایی سرمون بیارن، اصلا امکان نداره دیگه شرکت کنیم.
واقعیتش اینه که من که خب انتخابات قبلی هم رأی ندادم، معلم هم هستم، به هیچ عنوان هم اعتقادی به رأی دادن ندارم چون چیزی عوض نمیشه.
توی این سالها با رأی دادنمون فقط جمهوری اسلامی رو برای دنیا یه حکومت قابل مذاکره کردیم. این اشتباه بزرگ ما بود و تکرارش نمی کنیم. من به شخص دیگه رأی نمیدم. واقعا اصلاح طلبها از سال 76 تنها کاری که کردن تا تغییر و تلطیف چهره نظام.
خب برنامه ما همین الان داره تمام میشه. مثل هر هفته مراتب امتنان خودم رو از اینکه شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت. با تشکر از همه همکارانم هم که در تعیین برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما دیگه اینجا دیگه تمام میشه دیگه. 3 2 1 تمام.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.